Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una venfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbalen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Emruz evvelin celese esas kitabı Berekat İmamul Haramin Abdülmelik Cüveyni Rahimahullah der usulü fiqh. نام کتاب الورقات و همونطوری که از نامش پیداست چند ورقه بیش نیست. مختصری در اصول فقه. خلاصه است. مؤلفش ابو المعالی عبدالملک ابن یوسف ابن محمد جوینی که معروف به امام الحرمین معروفه. امام الحرمین گفته شده چون که در مدینه و مکه مجاورت داشته و بعضی هم گفته اند امام الحرمین لقب گرفته چون که فتوا در حرم مکه و مدینه بر اساس اقوال او بوده و ممکنه که هر دو هم با هم بوده باشه. امام الحرمین عبدالملک جوینی صاحب نهایت المطلب که حدود 20 خورده جلد میشه، نه تنها در فقه شافعی هستین در فروع فقه شافعی، بلکه مذاهب دیگر و دلایل آنها رو در نهایت المطلب بیان میکنه. شاگردش هم امام غزالی رحمه الله. پس از علمای بزرگ در مذهب ما شافعیونه. کتاب ورقاتش هم و وفاتش هم بگیم که وفات امام الحرمین جوینی به سال 478 اتفاق افتاده که عمر پربرکت ایشون تقریبا 59 سال بوده. خب کتاب ورقات هم چند ورقه ای در اصول فقه، خلاصه اصول فقه. اصول فقه ما دو اصول داریم، اصول احناف و اصول جمهور. اصول احناف جداست، اصول جمهور که مالکیون و شافعیون و حنابله باشن جداست. البته گرچه که اصول جمهور ما میگیم در اصل مثل همان، اما در فروع باز اختلافاتی وجود داره. خب امام الحرمین رحمه الله کتابش را آغاز میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. هذه ورقات. اول بسم الله الرحمن الرحیم. خب علما عادت دارن که کتابشون را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنن، اقتدا به حدیثی که در این زمینه وارد شده: کل امر زیبال لا یبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع یا اجزم. هر امر مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشه قطع شده است، یعنی برکتش البته. این حدیث هم وارد شده: کل امر زیبال لا یبدا و بالحمدلله فهو ابتر یا اقطع، یعنی هم به بسم الله الرحمن الرحیم هم به الحمدلله وارد شده و بعضی اینو ترجیح میدن، بعضی اون روایت ترجیح میدن و بعضی هم جمع کرده اند بین دو روایت که ما ابتدا حقیقی داریم و اضافی، ابتدا حقیقی داریم و اضافی. بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بکنیم، ابتدا حقیقیه، و الحمدلله آغاز بکنیم، ابتدا اضافیه. مانند این که شخص صبح از خواب پا میشه و ابتدا مسواک میزنه، وضو میگیره، خب لباس میپوشه، بعد نماز میخونه، غذا میخوره، بعد میره سر کارش. خب الان ما میگیم این صبح زود سر کار رفت، اول صبح سر کار رفت. الان این ابتدا اضافیه، داریم میگیم اول صبح سر کار رفت، ابتدا اضافیه، چون که در اصل اولین کاری که صبح زود اولین کاری که انجام داد مسواک زدن بود و بعد وضو گرفتن، اینا ابتدای حقیقیش مسواک زدن بوده، ولی اون اضافیش سر کار رفتن، چون که همه اینها در اول روز اتفاق افتاده. اینجا همینطور، پس دو روایت رو میتونیم جمع بکنیم. و بسم الله الرحمن الرحیم هم کتاب را آغاز کرد اقتدا به قرآن کریم، که قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم هذه ورقات، این ورقاتیه. ورقات یعنی چند ورقیه مختصر که تشتمل على معرفت فصول من اصول الفقه، که مشتمل بر شناخت فصلهایی از اصول فقه. پس این ورقات نگاشته شده در فصلهایی از اصول فقه، پس کتاب در اصول فقه. خب حالا اصول فقه ما میگیم، اصول فقه چیه؟ میگه و ذالک، یعنی آن، منظور آن لفظ یعنی اصول فقه، و ذالک یعنی آن، منظور اصول فقه، مؤلف من جزئین مفردین، تألیف شده از دو جزء مفرد. اصول فقه از چی تشکیل شده؟ یکی از اصول و دیگر از فقه. پس اصول مفرد، فقه مفرد، ترکیب نیست، یعنی اصول یک کلمه است مفرده، فقه یک کلمه است مفرده. پس ترکیب شده، تألیف شده از دو جزء مفرد. مفرد منظور مقابل ترکیب، یعنی ترکیب نیست. وقتی ما میگیم اصول یعنی یک کلمه است، اگر دو کلمه باشه چیزی میگیم ترکیب شده، پس اصول یک کلمه است و فقه هم یک کلمه است. پس اصول فقه تشکیل شده یکی از اصول و دیگر از فقه، که هر کدومشون مفرد هستن، یعنی اصول یک کلمه است مفرده و فقه یک کلمه مفرد. خب حالا اصول خودش چیه؟ بعد فقه چیه؟ بعد کل اصول فقه چیه؟ همه اینها رو تعریف میکنه و توضیح میده. فالاصل و حالا پس اصول فقه دو جزه. اصول چیه؟ حالا میخونیم. میگه فالاصل و ما یبنا علیه غیره. اصل چیه؟ همین اصول یعنی اصل. و اصل چیه؟ اصل ما یبنا علیه غیره، آن چیزی که بنا میشه بر آن چیز دیگر. اصل یعنی همون اساس، بنیان، پایه. مثلا ما دیواری رو میخوایم بنا بکنیم، اون دیوار رو روی اساس میذاریم. ابتدا اساس، پایه قرار میدیم، بعد دیوار رو روش بنا میکنیم. پس این دیوارمون به خاطر اینکه محکم بشه روی یک اساسیه، اون اساس اصل دیگه. پس اصل چیزیه که بنا کرده میشه بر آن چیز دیگر. مانند اینجا اساس دیوار، اساس چیزی بود که دیگری بر آن بنا شد، یعنی دیوار بر آن ما بنا کردیم تا اینکه محکم بشه آن دیوار. و اصل درخت مثلا، اصل درخت همون ریششه، اصل درخت همون ریششه. پس درخت ثابت میمونه به اصلش، به ریشش. ریشش ثابته، اون درخت ثابت میمونه. خب پس این اصل شد. و الفرع ما یبنا علیه غیر، ما یبنا علی غیره. فرع چیه؟ پس حالا که اصل فهمیدیم، فرع چیه؟ فرع آنچه که بنا کرده میشه بر دیگری. آنچه که بنا کرده میشه یعنی بر اصل، این میشه فرع. پس دیوار فرعه و پایینش اساس، اساس دیوار میشه اصل. درخت ریشش اصله، ساقش و شاخ و برگهاش اینها فرع میشه. پس ما الان داریم چی میخونیم؟ اصول فقه. ما فروع فقه داریم و اصول فقه. اصول داریم در فقه و فروع. پس اصول اصل هستند و فروع فقه فرع. پس فرع ما بر اصل بنا میگذاریم. خب حالا مثلا اصل امر دلالت بر وجوب میده، این یک اصل از اصول فقه. خب حالا ما یک اصلی که داریم، امر دلالت میده بر وجوب. خب ما میبینیم امر اقیم الصلاة، نماز را برپا بدارید، امره. پس ما میگیم نماز واجبه. آتو زکات، زکات بدهید، امره. آره پس زکات واجب میشه. حجو، حج انجام بدید، امره. آره پس حج واجب میشه. پس ما یک اصل قرار دادیم برای خودمون که هر امری دلالت میده بر وجوب. زیر این اصل فرعهای بیشماری میتونیم قرار بدیم، مانند ریشه درخت که اصله و بعد شاخه های زیادی داره اون درخت، فرعش میشه. پس ما روی یک اصل فرعهای زیادی میتونیم قرار بدیم. پس ما اصول فقه داریم و فروع فقه. فروع فقه، اصول فقه که الان داریم میخونیم، اصلها فروع فقه که علما تو فقه قرار دادن. مثلا تو مذهب خودمون شافعیون کتاب مثلا میخونیم ابتداعا ابو شجاع، کتاب میخونیم عمدت السالک، کتاب میخونیم منهاج الطالبین. اینها کتاب هایی هستن که در فروع فقه نوشته شدن، در فروع. و این فروع از کجا آورده شده؟ از اصول، از اصول. خب این قسمت اولش بود. حالا قسمت بعدی فقه، اصول فقه، اصول که همون اصل باشه فهمیدیم. میرسیم به فقه. و الفقه معرفت الاحکام شرعیت التي طریقها الاجتهاد. خب این تعریف اصطلاحی فقه. در لغت فقه به معنای فهمه، فقه در لغت به معنای فهم کردن، درک کردن، فهمیدن. اما در اصطلاح فقه یکی از تعریفاتی که براش ارائه شده اینه که فقه معرفت الاحکام الشرعیه التي طریقها الاجتهاد، شناخت احکام شرعی است، شناخت احکام شرعی که این حکم واجبه، این حکم مکروهه، این حکم مندوبه، این حکم حرامه. شناخت احکام شرعی التي طریقها الاجتهاد، که راه آن اجتهاده، که راه آن اجتهاده. پس فقه شناخت احکام شرعی است که راه آن اجتهاده، از راه اجتهاد به دست میاد. اجتهاد هم اجتهاد کردن یعنی به کارگیری نهایت تلاش خود شخص برای رسیدن به مقصود، این میشه اجتهاد. پس فقه شناخت احکام شرعی است که راه آن اجتهاده، از راه اجتهاد به دست میاد، اون فقهه. مثلا نیت در وضو واجبه، نیت در وضو واجبه. حکم شرعی نیت رو ما گفتیم واجبه. خب از کجا شناختیم؟ از راه اجتهاد. دلیل اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، انما الاعمال بالنیات. پس از راه اجتهاد به دست اومد. یا نیت کردن برای روزه واجب در شب خودش واجبه. پس حکم شرعی نیت کردن در شب پیش از طلوع فجر برای روزه رمضان حکمش واجبه. از طریق اجتهاد به دست اومد و دلیل آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، لا صیام لمن لم یبیت النیت من اللیل. روزه ای نیست برای کسی که شب نیت نیاره. خب پس اصول خوندیم تعریفش و فقه هم خوندیم. خب اصول فقه خودش انشاءالله تعریفش میاد در دروس آتی انشاءالله میاد. خب الان خوندیم احکام فقه چی گفتیم؟ گفتیم معرفت الاحکام الشرعیه التي تليق على الاجتهاد، شناخت احکام، شناخت احکام شرعی. حالا احکام شرعی چیه؟ میخونیم فصل فی انواع الاحکام. حالا در مورد انواع احکام، و الاحکام سبعه، احکام یعنی احکام شرعی هفته، الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والباطل، هفته شد. یکی واجب، یکی مندوب، یکی مباح، یکی محذور، و محذور همون حرام، و دیگر مکروه و دیگر صحیح و باطل. پس ما میگیم این کار واجبه، این کار سنته، این کار مباحه، این کار مکروهه، این کار صحیحه، این کار حرامه، این کار باطله. هفت تا شد. فالواجب ما یصاب على فعله و یعاقب على تركه. واجب چیه؟ واجب آنه که آن چیزیه که بر انجام دادنش ثواب داده میشه و بر ترکش عقوبت کرده میشه، مانند نماز فرض. نمازهای پنج وقت فرض واجبه، پس انجام دادنش واجبه، کسی ترک بکنه خب عقوبت داره. والمندوب ما یصاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مندوب چیه؟ مندوب همون سنتی که میگیم، مندوب آن چیزیه که بر انجام دادنش ثواب داده میشه اما بر ترکش عقوبت کرده نمیشه، مانند نمازهای سنت قبلیه و بعدیه. کسی بخونه سنت قبلیه بعدیه ثواب داره، نخونه عقوبت نمیشه. والمباح ما لا يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مباح چیزیه که بر انجام دادنش ثواب داده میشه، بر انجام دادنش ثواب داده نمیشه و بر ترکش هم عقوبت کرده نمیشه. این میگه مباحه، انجام بدی ثواب نداره، انجام ندی گناه نداره، عقوبت نمیشه شخص، این میشه مباح. یعنی در ذات خودش، در ذات خودش مثلا خوردن، خوردن مباحه در ذات خودش، اما شخص بیاد، ما کاری به نیت شخص نداریم که شخص مثلا میاد میگه نیتش اینه که غذا میخورم برای اینکه قوی بشم، تقویت بشم برای عبادت خداوند، خب اون خوردن حالا ثواب براش نوشته میشه. ما کار به نیت شخص نداریم، ما منظورمون خود خوردنه، خود خوردن مباحه، بخوره شخص یا نخوره مباحه، یعنی خوردنش ثواب نداره در ذات خودش، خوردنش ثواب نداره و ترکش هم عقوبت نمیشه. حالا نیت هایی که بعد میاد اون حسابش جداست، چون که ممکنه شخص نیت بکنه که این غذا رو میخورم به خاطر اینکه قوی بشم، بتونم عبادت خدا انجام بدم، نماز انجام بدم، خب این ثواب داره خوردنش. ممکنه که نیت بکنه که من غذایی که میخورم برای اینکه تقویت بشم، بتونم از دیوار مردم بالا برم و بتونم مالشون رو ببرم، خب اون خوردنش هم گناه داره. پس ما کار به نیت شخص نداریم، کار به امور جانبی نداریم، خود خوردن، خود خوابیدن، اینها مباحه. خب والمحذور ما یصاب على تركه و یعاقب على فعله. محذور یعنی همون حرام، چیه؟ آنچه ثواب داده میشه بر ترکش برتر کش که امتثال امر خدا داره انجام میده به این نیت. مثلا زنا حرامه، شخص زنا نمیکنه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه خدا زنا رو حرام قرار داده. اما یه نفری هست زنا نمیکنه، میگه زشته، از آبرو میترسم. خب اون شخص که داره میگه از آبرو میترسم، خجالت میکشه به خاطر آبروش، زنا نمیکنه و اصلا از ترس خدا و به خاطر امتثال امر خدا اصلا تو ذهنش نیست، پس اون ترک زنا براش ثواب نوشته نمیشه. پس ترک زنا ثواب نوشته میشه برای شخصی که از جهت امتثال امر خداوند انجام نمیده زنا رو، یا امتثال امر خداوند میکنه، دزدی نمیکنه. پس محظور یعنی حرام آن چیزیه که بر ترکش ثواب داده میشه، البته اگر به خاطر امتثال امر شریعت ترک بکنه. و یعاقب علی فعله، و عقوبت کرده میشه بر انجام دادنش. انجام بده عقوبت میشه، مانند همین زنا، مانند دزدی. انجام بده عقوبت میشه، اما ترک بکنه به خاطر امتثال امر خدا و رسول صلی الله علیه و سلم ثواب گیرش میاد. والمکروه ما یصاب علی ترکه و لا يعاقب علی فعله. مکروه آن چیزیه که بر ترکش ثواب داده میشه و بر فعلش، بر انجام دادنش عقوبت کرده نمیشه. این میشه مکروه. اگر ترک بکنه از جهت امتثال امر خداوند ثواب داده میشه، و انجام بده عاقبت کرده نمیشه. و صحیح ما يتعلق به النفوذ و يعتد به. صحیح چیه؟ صحیح آن چیزیه که نفوذ به آن تعلق میگیره، و یعتد بهی، و محسوب میشه، به حساب آورده میشه. مثلا شخصی نماز بخونه با اون شروطی که باید رعایت بکنه و ارکانی که باید رعایت بکنه، تمام ارکان رو به جا آورد، شروط رو به جا آورد، خب این نماز ما میگیم حالا صحیحه، پس محسوب میشه براش صحت. اون افعالی که انجام داده براش یعتد بهی، محسوب میشه. اما اگر یک شرطی از شروط نماز به جا نیاورد، یا یک رکنی را به جا نیاورد، خب اینجا دیگه صحیح نمیشه اون نمازش، بلکه باطل میشه، که باطل میاد. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، به حساب نمیاد. اصلا اون کل مثلا 4 رکعتی که خونده باطل میشه به خاطر یک رکن، اونا هیچ به حساب نمیاد. پس صحیح یکی یعتد به، به حساب آورده میشه اون افعال. خب یتعلق و دیگر گفت که ما یتعلق به نفوذ، نفوذ به آن تعلق میگیره، مانند در معاملات من ماشینی رو به شما میفروشم به 50 میلیون تومان مثلا، شما 50 میلیون تومان رو به من میدید و ماشین رو برمیدارید، شروط معامله به جا اومد، معامله صحیحه. پس یکی این که محسوب شد، به حساب آوردیمش، یعتد بهی، و دیگر این که نفوذ هم به آن تعلق میگیره، یعنی آنچه که مترتب میشه بر این عقدی که من و شما بستیم و ماشین شما میتونید از اون استفاده بکنید حالا و من از اون 50 میلیونی که شما بهم دادید میتونم استفاده بکنم. پس این میشه نفوذ به اون تعلق گرفت، یعنی عقد بسته شد، بعد از عقد من از پول میتونم استفاده بکنم، شما از ماشین میتونید استفاده بکنید. پس آنچه که بعد از عقد مترتب میشه بر اون نفوذه، پس نفوذ تعلق گرفت. پس این میشه صحیح، این میشه صحیح. خب حالا دقت بکنیم، در عبادات وقتی میگیم صحیحه یا تدبیهی به حساب آورده میشه، اما نفوذ دیگه اونجا نمیتونیم بگیم نفوذ تعلق میگیره. یعنی الان من نماز ظهر رو شروطش رو رعایت کردم، ارکانش رو رعایت کردم، نماز ظهر رو خوندم، این نماز صحیحه. خب صحیحه یا تدبیهی هست، محسوب میشه برام این نماز، افعالم همش محسوب میشه و اقوالم. اما نفوذ به اون تعلق نمیگیره. یعنی الان نماز خوندم، چی چیز مترتب میشه بر اون بعد از نماز خوندنم؟ کسی پول بهم میده، کسی، نفوذی تعلق نمیگیره در عبادت. اما در غیر عبادت وقتی میگیم صحیحه، یعنی هم محسوب میشه و هم نفوذ به اون تعلق میگیره. مانند مثلا شخصی دخترش رو به ازدواج زید در آورد، قبلا این دختر برای زید حرام بود، حالا شروط عقد نکاح به جا اومد، دو تا شاهد بود، ولی بود و صیغه جاری شد، این شروط عقد به جا اومد، پس این عقد نکاح صحیحه. یعنی چی؟ یعنی یعتد بهی، محسوبه این عقد نکاح و یتعلق به نفوذ، نفوذ هم تعلق میگیره براش. یعنی این که حالا اون زید میتونه کامگیری بکنه از اون دختر که حالا زنش شده، پس بعد از عقد نفوذ مترتب شد بر اون، تعلق گرفت به اون. و اگر مهریه هم نام برده شده، اون زن مستحق مهریه میشه. پس بعد از عقد نفوذ تعلق گرفت. پس صحیح ما یتعلق به نفوذ و یعتد به، یکی نفوذ تعلق میگیره و دیگر یعتد به محسوب میشه. بل باطل و ما لا یتعلق به نفوذ ولا یعتد به، باطل پس عکسش میشه دیگه، عکس صحیح، نفوذ به اون تعلق نمیگیره و محسوب هم نمیشه. یعنی مثلا همون ماشین که مثال زدیم، من به شما فروختم به 50 میلیون تومان، خب مثلا یک شرطی از شروط بیع محقق نشد، حالا بیع باطل میدونیم ما، پس این بیع به حساب نیومد. یک. دوم، نفوذ هم تعلق نگرفت به اون. یعنی حالا من 50 میلیونی که از شما گرفتم دوباره باید به شما بر بگردونم، شما ماشین که نزد شماست هم باید به من بر بگردونید ماشینم رو، چون که گفتی معامله باطله، پس نفوذ تعلق به اون نگرفت. خب پس اینها احکام شرعی بود، واجب و مندوب و مباح و محظور و واجب و مندوب و مباح و محظور و مکروه و صحیح و باطل، 7 احکام شرعی. خب همینجا هم اکتفا میکنیم، میرسیم به فصل بعدی که در مورد علم و ظن و شک و باقیه کتاب ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.